کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
زندگی ما سراسر موجه، موج شادی، موج غم، موج خنده، موج گریه. اگرچه آرزو میکنیم که امواج زندگی شما همیشه امواج شادی باشه و خنده و برکت، اما خب روزگار همیشه یک شکل نیست. بعضی وقتا هم موجها رنگهای دیگه ای دارن. ممکنه رنگ غم داشته باشن، ممکنه رنگ عزا داشته باشن. به هر حال روزگار همین است و ما هم به اقتضای روزگار زندگی می کنیم. بریم به اتفاق هم موج ارغوانی رو از رادیو سبا بشنویم.
موج ارغوان
شاخی هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز، آفتابی است هوا یا گره
به نام خدا. سلام، به موج ارغوانی خوش اومدین. این روزها موج ارغوانی ویژه تقدیم میشه به روح بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای. سال 1405 رو در حالی آغاز کردیم که رهبر عزیزمون در میونمون نبود و به مناسبت وداع با رهبر شهیدمون و تشییع پیکر پاک ایشون، کتابی رو در موج ارغوانی ورق میزنیم که روایتی از سالهای زندگی رهبر عزیز ایران. روایتی از روزهایی که شاید خیلی از ماها شنیده باشیمش اما خیلی بهش توجه نکردیم. داستانی از برگ برگی از تاریخ، از زمانی که امام خامنه ای پا به این جهان گذاشتن و تا روزی که با بصیرتشون ایران رو به درجات بالایی رسوندن و تا روزی که به آرزوی دیرینه خود یعنی شهادت رسیدن. در این 10 قسمت که ویژه موج ارغوانی تقدیم شما عزیزان میشه، ما رو همراهی کنید تا در کنار هم دیگه از رهبر عزیزمون بگیم و از زندگی ایشون یاد بگیریم. همراهمون باشید.
ما سینه زدیم بی صدا بریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر چیز.
ای رهبر امت، ای شهید رمضان، ای صاحب غیرت، ای جوان مرد جهان، گشتی تو شهید چون حسین ابن علی، لعنت به یزیدیان و فرعون زمان. لعنت به یزیدیان و فرعون زمان.
قسمت هفتم، سالهای آتش و تصمیمهای سخت. گاهی تاریخ آروم جلو نمیره، گاهی مثل موجی بزرگ همه چیزو با خودش میاره. سالهای اول دهه 60 برای ایران چنین سالهایی بود. انقلاب اسلامی تازه پیروز شده بود، ساختار کشور هنوز در حال شکل گرفتن بود و درست در همون روزها جنگ تحمیلی شروع شد.
حالا سرداران، حالا سرداران، سر سردار قادسیه را بر سر دار قادسیه بیاویزی. دیروز را به خاطر دارم، وقتی جنوب و غرب کشورم مظلومانه در اشغال متجاوزین بود و آوارگان را، پیر مردان و پیر زنان و کودکان معصوم را که اوج اوج با قلبی آتن کردن
جنگ فقط در خط مقدم اتفاق نمی افته. پشت جبهه هم جنگ جریان داره، در اتاقهای تصمیم گیری، در جلسات طولانی، در انتخابهایی که گاهی هیچ کدومشون آسون نیستن. در همون سالها مسئولیتی بزرگ بر دوش سید علی خامنه ای قرار گرفت، ریاست جمهوری. اما این ریاست جمهوری در روزهای آروم نبود، در دل بحبوحه جنگ بود.
خداوند متعال بر ما منت نهاد که افکار عمومی را برای انتخاب رئیس جمهوری متعهد و مبارز و در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست هدایت فرمود، که امید است با حسن تدبیر و کمک قوای سگانه و پشتیبانی ملت بزرگ، مشکلات یکی پس از دیگری رفع و احکام مقدس اسلام به طور دلخواه در سطح کشور اجرا گردد. این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. و رأی ملت مسلمان متعهد و تنفیذ آن محدود است به اینکه ایشان به همان نحو که تا کنون خدمتگزار اسلام و ملت و طرفدار قشر مستضعف و به حکم قرآن کریم اشداء علی الکفار رحماء بینهم بودند، از این پس نیز به همان تعهد باقی باشند و از طریق مستقیم انسانیت و اسلام انحراف ننمایند، که انشاءالله نمی نمایند.
لبیک یا خامنه‌ای معنا لبیک الحسین، لبيك يا خامنه‌ای معنا لبيك الحسين. نصغر هذا الولا من ضميري هالنداء، سيدي روحي فدا للولاية
للولاية
في الأفق صوتك صدى نهج الحسين جدد بعصري أنت المقتدى فيك الكفاية راية الحق اعتلى بيدك وما دنقى وابنه الحسين جات منك هدايا وبمسيرك مقتدين معنا لبيك الحسين
يا حسين
لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين جنب الكف ولايتم من در ره هدایتم در سایه سعادتم جان جانانم آبای دلنشین تو زنده کند آیین تو راه حسین است راه تو روح و روانم
روح و روانم
علم دار زمانه ای هم شمع و هم پروانه ای تو گوهر یک دانه ای سر پیروی تو رهبرم لبیک یا حسین باور
لبیک یا خامنه ای معنا لبیک الحسین لبیک یا خامنه ای معنا لبیک الحسین
ارتفع صرح الظلال وانت الجبال يكفي تكبيرة نضال لبيك نادي
لبيك نادي
ضد يزيد بهالزمن أمريكا وجيوش الفتن برايك نعدي المحل بمرك جهادي
بمرك جهادي
تسعي لغايته مهدتها ثورته سلم بعز رايته ويبقى لنا حادي ونتبرى من المشركين معنا لبيك الحسين
يا حسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين لبيك يا خامنئي معنا لبيك الحسين
يا حسين كاخ ستم است و ویران تویی با عزم جاودان ای مقتدای آزادگان جلوه ایمان خصم یزید دوران ضد شیطان زمان بر ما توی روح و روان آیت دوران راه حسین است راه تو مهدی بود پناه تو پرچم داد همراه تو ای مهر تابان تبری از مشرکین لبیک یا حسین باور
لبیک یا خامنه‌ای معنا لبیک الحسین
لبیک یا خامنه‌ای معنا لبیک
کشور همزمان با چند بحران روبرو بود. جنگ در مرزها، مشکلات اقتصادی، اختلافات سیاسی داخلی و فشارهای بین المللی. هر روز خبر تازه‌ای می رسید. یک شهر زیر بمباران، یک عملیات در جبهه، یک بحران سیاسی در داخل. مدیریت چنین وضعیتی فقط به قدرت اجرایی نیاز نداشت، به تشخیص درست در لحظه نیاز داشت. چیزی که برمیگرده به همون ریشه های بصیرت. یکی از کارهایی که رهبر انقلاب اسلامی که در اون سالها عهده‌دار سمت ریاست جمهوری بود انجام میداد، سفر به جبهه بود. پرواز به سمت مناطق جنگی، دیدار با فرماندهان، صحبت با رزمنده‌ها و شنیدن گزارش‌های میدانی. این سفرها فقط برای روحیه دادن نبود، برای فهمیدن واقعیت جنگ بود.
در جبهه جنگ ایران و ابرقدرت‌ها در اهواز هستیم. ما امروز موفق شدیم که با حجت الاسلام خامنه‌ای نماینده امام در شورای عالی دفاع و امام جمعه تهران گفتگویی داشته باشیم. من در اینجا از آقای خامنه‌ای می‌خوام که برای شما هموطنان عزیز بفرمایید که وضعیت کلی نیروهای ارتش انقلاب در قبال نیروهای حزب بعث عراق چگونه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته نباید بگید در قبال نیروهای حزب بعث عراق، زیرا که نیرو اگر چنانچه شامل نفرات و تجهیزاته، اون وقت این تجهیزات دیگه مربوط به حزب بعث عراق نیست، مال هر دو ابرقدرت. بنابراین نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت ها که دشمن کلی ما هست. اون چیزی که میتونم من الان به شما بگم روحیه فرماندهان و افراد ماست. خوشبختانه فرماندهان و افراد از روحیه های بسیار خوبی برخوردارن. این منطقه‌ای که شما ملاحظه می‌کنید خب مرتب زیر آتش، یعنی از طرفین فعلا آتش توپخانه میداندار جنگ هست و از طرفین دارند بر روی هم آتش اجرا می‌کنند. من با فرماندهان صحبت کردم، با بعضی از افراد هم صحبت کردم، احساس می‌کنم به حمدالله همه‌شون از روحیه‌های خوبی برخوردارن. با این روحیه و با تصور این حقیقت قرآنی که کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره باذن الله، این نیروهای ما در مقابل نیروهای ابرقدرت‌ها حتما میتوانند مقاومت کنند، بلکه میتوانند اونها رو شکست بدن.
والله العظیم از روز اول جنگ تا الان من یک روز ناامید نشدم. با اینکه در این مدت 6 ماه و نیم عقب روی، جلو روی، کشتن، کشته شدن، به غنیمت گرفتن، به غنیمت دادن، اینا رو من به چشم خودم در جبهه جنوب دیدم. همون روزی که خبر می آمد که فلان نقطه استراتژیک مهم رو که مشرف بر فلان پادگان و فلان جاده و فلان منطقه است، الان که عراقی ها بیان بگیرن یالا گرده بلنشن برن، که غم تزاره می گرفت، خود ما رو البته مغموم و مهموم می گرد، همون وقت والله من ناامید نشدم. یعنی مطمئن بودم و امیدوار بودم که آینده مال ما، مطمئن بودم. و بعد هم حوادث همین رو تایید کرد و نشون داد و الان بیشتر از همیشه میدونیم و امیدواریم که آینده مال ما.
ای دنیای من، در هر نفس، در جان و تن، تاریخی از پر پر زدن، آه ای وطن. پای تو باشد در میان، ای چشم دنیا، من کیم؟
از ایران بخواهد راضیم. بی نام ایران عشق از جان جهانم میرود. هر آنچه میخواهی بخواه ایران بخواهد میشود. خنجر چنگیز بر جا مانده است، صد بار خاکستر شده انقدر زیبا مانده است. پنهان کنین آغوش را از زخم این چشمان بند، جان میدهم تا نام تو ایران بماند تا تو باشد در میان. ای چشم دنیا من کیم؟ جان مرا در هر نفس ایران بخواهد راضیم. بی نام ایران عشق از جان جهانم میرود. هر آنچه میخواهی بخواه ایران بخواهد میشود.
کسی از نزدیک خاکریزها رو میبینه، وقتی با رزمنده‌ای حرف میزنه که شب قبل در عملیات بوده، تصویرش از جنگ واقعی تر میشه. در یکی از همین سفرها کنار خاکریز ایستاده بود. رزمنده ها دورش جمع شده بودن، چهره های جوان، بعضی ها حتی 20 سال هم نداشتن. با اونها حرف زد، از امید گفت، از آینده‌ای که باید ساخته میشد. اما بیشتر از حرف زدن گوش میداد. میخواست بدونه که در خط مقدم چی میگذره.
تا آن زمان آیت الله خامنه‌ای لباس روحانیت به تن داشت، لباسی که از سنین نوجوانی به تن کرده، اما نمیدانست که تقدیر برای او لباس دیگری هم دوخته است.
به ذهنم رسید که خب با این قبال عباده که نمیشه رفت جبهه، لباسمو عوض کنم. با جمران مشورت کردم، گفتم آقای جمران چطور من لباس ارتشی بپوشم بیام؟ گفت خیلی عالیه، خیلی خوبه. منم معطل نکردم، رفتم یه لباس سربازی برداشتم.
بسم الله القاسم الجبارین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. امت مسلمان، اینجا جبهه عشق است و ایمان، اینجا جبهه نور است و قرآن.
این روایت حضور رهبر انقلاب در سالهای نخست بحران و جنگ است.
اینجا جبهه رزم پولاد مردانی که می روند.
روایتی از آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای در لباس سربازی.
آمدن تو همون راهرو اونجا که اینا تو این سالن مشغول مذاکره بودن، راهروهایی بود که به جاهای دیگه متصل بود، رفتیم تو همون راهرو اونجا دیگه، یعنی مجال این که بریم یه اتاق خلوتی یه جایی پیدا کنیم نبود. رو راهرو اونجا یه صندلی گذاشتن، من نشستم و میکروفون جلو من گرفتم، من اون بیانیه‌ای که نوشته بودم همون رو خوندم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دست نشانده را تحمل نمی‌کند و درس تلخی به صدام خواهد داد. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که از سوی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقبا به اطلاع ملت ایران خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
این صدا در آن لحظه‌های هراس و هیجان به خانه‌های مردم رسید. همان شب اولین پیام امام از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
این حرفی است که ما با ملت ایران داریم که اینها با آرامش بدون که اصلا خوفی از چیزی داشته باشن، خوفی در کار نیست، اصلا چیزی نیست این که خوف داشته باشن. یک حرف با ملت ایران است که هم خونسردی خودشون را حفظ کنن و هم از این شایعه‌سازها را جلوشون را بگیرن و هیچ اعتنا به شایعه ها نکنن. من خودم تماس دارم و همه مطالب پیش من میاد و من امروزم آقای رئیس جمهور آقای نخست وزیر آمدن اینجا، گزارش دادم اینجا.
واقعیت این بود که به دستور امام نیروی هوایی آماده پاسخ سخت به رژیم صدام میشد.
در همون سالها جلسات تصمیم گیری در تهران گاهی تا نیمه های شب ادامه داشت. گزارش های نظامی و وضعیت اقتصادی کشور و فشارهای سیاسی. هر تصمیم میتونست پیامدهای بزرگی داشته باشه. گاهی باید تصمیمی گرفته میشد که هیچ گزینه کاملا خوبی نداشت. فقط باید بهترین انتخاب ممکن رو در اون لحظه پیدا میکرد. میشه تصور کرد که در چنین شرایطی هیاهو زیاده. صداهای مختلف از هر طرف شنیده میشه و هر گروه تحلیل خودشو داره. اما در نهایت کسی که مسئولیت داره باید بتونه از بین این همه صدا واقعیت رو تشخیص بده. اینجاست که باز بصیرت معنا پیدا میکنه. بصیرت یعنی دیدن اون چه زیر گرد و غبار پنهون شده. یعنی فهمیدن این که کدوم تصمیم کشور رو یک قدم جلو میبره. جلسات رسمی سید علی خامنه ای معمولاً قبل از تصمیم مدت زیادی گوش میداد. رئیس جمهور بود و گزارش‌ها رو می‌شنید. تحلیل‌ها رو بررسی می‌کرد و بعد جمع‌بندی. کسانی که توی اون جلسات بودن می‌گفتن یکی از ویژگی‌های ایشون همین نگاه تحلیلی بود. نگاهی که سعی می‌کرد همه ابعاد مسئله رو ببینه، نه فقط امروز رو، بلکه فردا رو هم.
نگاه هم نسبت به آینده این کشور خیلی روشنه. بنده میدانم که خدای متعال اراده فرموده است که این ملت رو به متعالی ترین درجات برسانه.
خلاصه جنگ 8 سال طول کشید. سالهای سخت. شهرهایی که زیر بمبارون بودن، خانواده هایی که عزیزاشون رو بدرقه می کردن و کشوری که باید در میون همه این فشارها سرپا میموند. در چنین روزهای مدیریت کشور فقط اداره یک دولت نبود، نوعی هدایت در بحران بود.